یه کاری کنیم که اینجور خلاصه نمیشه، چون وقتی یه جنگ جهانی اتفاق میفته دیگه، اگه سومی بخواد اتفاق بیفته دیگه، دنیا و کره زمین خلاصه از بین میرن. سازمان ملل شکل گرفت. منتها وقتی سازمان ملل شکل گرفت، یه کشوری مثل امریکا، یعنی یک تجزیه تحلیل کردن که دلیل این مسئله چیه. چون وقتمون کمه، یه کمی توضیحش زیاده، ولی من سعی میکنم خیلی خلاصه بگم. دیدن که تو جامعه ملل مثلا امریکایی ها حضور نداشتن و بعضی هم که حضور داشتن رفتن بیرون و اون یه قدرت به اصطلاح نگهدارنده ای نداشت. این دفعه که سازمان ملل تشکیل شد به جای جامعه ملل، این کشورهای قدرتمند از اول شرط حضور خودشون رو این قرار دادن، گفتن ما به شرطی میپذیریم این سازمان جدید رو و درش عضو میشیم که هیچ کاری خلاف خواست ما صورت نگیره. این اسمش شد حق
وتو.
البته واقعا حق نیستا،
بله،
چون تمام حرف اینها ناشی میشد از قدرت و زورشون. طرف میگو حرفش این بود دیگه، ما قدرت داریم، چون قدرت داریم لزومی نمیبینیم بیاییم موضوع سازمانی بشیم که میخواد از صلح در جهان پاسداری کنه، مگر اینکه یه همچین امتیازی برای ما در نظر گرفته بشه. خب این امتیاز اول برای امریکا در نظر گرفته شد، بعد کشور انگلیس و فرانسه اضافه شدن، بعدها هم با یه فاصله چین و روسیه بهش ملحق شد.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی و همچنین از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب. اگر نکته پایانی دارید جناب استاد لکسی، در خدمت شما هستیم.
آرزوی توفیق و سربلندی برای همه شنوندگان عزیز، ملت بزرگ ایران و امت اسلامی. انشالله که همگی بر مسیری که حاصل خون هزاران شهید هست همچون گذشته مقاوم باشیم، پا بر جا باشیم، که خدای متعال فرمود که اگر شما اهل استقامت باشید خلاصه نعمت‌های الهی بر شما باریدن خواهد گرفت.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از جناب استاد لکسایی عزیز و همچنین از شما شنوندگان که تا اینجا با ما همراه بودید. آنچه که تقدیم شما شد برنامه پرسمان انقلاب بود از رادیو معارف. این برنامه کاریست از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. تهیه کننده و صدر محترم برنامه آقای اکبر طالبینی و صدا بردانی برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. 329-10551 و 329-10552 را فراموش نکنید. سوالات خودتون رو میتونید تماس بگیرید و از ما از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. التماس دعا. خدا نگهدار.
در مصاف سهناک توفان ها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرصلابتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
هر استان
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام. بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. از اینکه خداوند توفیق داد باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه زلال تاریخ، خداوند رو شاکریم. در برنامه زلال تاریخ به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیقات روزافزون در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. اگر شنوندگان گرامی پیگیر مباحث زلال تاریخ باشند، حتما به خاطر دارند که ما در چندین برنامه گذشته به جنگ بدر پرداختیم و بعد از مباحثی که درباره مقدمات جنگ و خود جنگ از زبان جناب آقای دکتر جباری شنیدیم، به مباحثی درباره آنچه که پس از جنگ رخ داد رسیدیم، از جمله درباره غنایم جنگ بدر و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در تقسیم غنایم سخن گفتیم. در برنامه گذشته از بحث خمس سخن به میان آمد، مطلبی که برای نخستین بار در تقسیم غنایم جنگ بدر مطرح شد و مسلمانان با این حکم الهی آشنا شدند. با زلال تاریخ همراه باشید و نکات دیگری رو درباره غنایم جنگ بدر و ظرایف تاریخی این بحث بشنوید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیه دکتر جباری، در برنامه گذشته به آیه نخست سوره انفال اشاره کردید که حکم خمس در اون مطرح شده و بر اساس این آیه 1/5 از غنایم رو رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان خمس غنایم برداشتن و در راهی که در آیه مشخص شده مصرف کردند. اما نکات دیگری هم درباره غنایم جنگ بدر مطرح شده در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله، از جمله اینکه گفته شده که پیامبر خدا از غنایم بدر به کسانی که در جنگ حضور نداشتند هم سهمی رو دادند. بفرمایید که مطلب از چه قراره و آیا به لحاظ تاریخی قابل قبول هست یا نه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که اشاره فرمودید در روایات مربوط به غزوه بدر درباره دو سه نفر نقل شده، یکی از اونها طلحه هست، یکی سعید ابن زید و دیگری عثمان ابن عفان که بعدها خلیفه سوم شد.
بله.
درباره طلحه و سعید ابن زید نقل شده که اینها در جنگ بدر حضور نداشتند، اما علت عدم حضورشون دو گونه نقل شده. برخی گفتند که چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینها رو فرستاده بود برای یک مأموریتی که خبری از به اصطلاح کاروانی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه بیارن و لذا اینها زمانی به مدینه بازگشتند که جنگ بدر تمام شده بود و پیامبر اکرم به اصطلاح به سمت مدینه در حرکت بود، حضرت وقتی که به مدینه رسید از غنایم جنگ بدر سهمی رو هم برای اینها اختصاص داد.
بله.
اما برخی از محققان در این تشکیک کردند و گفتند که بنابر برخی از روایات مثل اونچه که در سیره ابن هشام آمده و برخی متون دیگه مثل تنبیه و اشراف مسعودی و امثال اون گفته شده که اینها در سفر تجاری بودند، به شام رفته بودند برای تجارت و بعد از بازگشت پیامبر اکرم از بدر به مدینه آمدند. و گرچه در همین متونی هم که اشاره شد به دنبال این مطرح شده که اینها از سفر تجاری بازگشتند، پیامبر اکرم سهمی از غنایم بهشون اختصاص داد. پس در اینکه چرا در مدینه نبوده اند وحدت نظر وجود نداره بین مورخان، اما در این که پیامبر اکرم چرا به اصطلاح سهمی رو به اینها اختصاص دادن در حالی که خب چه امتیازی وجود داره بین طلحه و سعید ابن زید و دیگر کسانی که در بدر حضور نداشتن، ممکنه به خاطر عذرهای دیگری که داشتن، این واقعا محل سوال و تشکیک هست و به هر حال صرف عدم حضور در مدینه نمیتونه مجوزی باشد برای اینکه به هر حال از غنایم سهمی ببرن یا امتیازی نسبت به دیگران داشته باشند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم کسی نبوده که چنین تسامحی نسبت به اموال مسلمین داشته باشه. و به جز اینهایی که عرض کردم، این استبعادی که اشاره شد، برخی از مورخان مثل سیوطی انکار کرده اینکه چنین فضیلتی برای طلحه و سعید ابن زید رخ داده باشه و پیامبر اکرم چنین سهمی رو برای اونها لحاظ کرده باشه. و نکته دیگر، مناشده امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست برای اصحاب شورا. خب میدانیم در شورای 6 نفره امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای اتمام حجت فضائل خودش رو، فضائل در حقیقت اختصاصی و انحصاری خودش رو که جایگاهی که نزد پیامبر اکرم داشت و بعضا زمینه هایی که برای ابراز فضیلت امیرالمؤمنین مطرح شده بود و پیامبر اکرم مطرح کرده بود، اینها رو به رخ اصحاب شورای 6 نفره کشیدن و اونها هم اقرار کردن. یکی از اون موارد که در متون تاریخ آمده این نکته است که امیرالمؤمنین فرمودن افیکم احدون کان له سهمون فی الحاضر و سهمون فی الغائب قالوا لا، یعنی آیا کسی غیر از من در میان شما هست که هم سهمی پیامبر اکرم به او اختصاص داده باشد به عنوان سهم حاضر و سهمی به عنوان سهم غائب؟ و اونها به هر حال اقرار کردن که غیر از توی علی کسی نیست. این رو هم باز شاهد گرفتن بر اینکه سهم غائب رو پیامبر اکرم برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه اختصاص دادند. در برخی از به هر حال غزواتی که در متون دیگری آمده که پیامبر اکرم یک سهم و مان سهم غائب برای امیرالمؤمنین لحاظ کردن.
خب سهم غائب یعنی سهم کسی که در جنگ حضور نداشته اما بله. از قرآن بهره مند میشه.
بله.
خب
با توجه به مجموع اینها به هر حال تشکیک شده نسبت به این مسئله که به چه دلیل برای طلحه و سعید ابن زید چنین سهمی اختصاص داده شده.
در اصل ماجرا رو انکار بله کردن
بله. بله. و اما درباره عثمان باز مسئله مشکل تر هست، به لحاظ اینکه گفته شده عثمان در مدینه مانده بود برای اینکه همسرش رقیه که حالا بنابر قولی دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه بوده، بنابر قول برخی از محققان ربیبه پیامبر اکرم بوده و دختر خانده پیامبر اکرم بوده، به هر حال این اختلافی که در این ارتباط وجود داره، گفته شده که چون همسرش بیمار بود نتونست در جنگ بدر حضور پیدا بکنه، لذا پیامبر اکرم بعد از بدر سهمی از غنایم رو برای عثمان اختصاص داد.
بله.
این مسئله هم مورد تشکیق قرار گرفته توسط برخی از محققان. یکیش همون نکته است که در مناشده امیرالمؤمنین در برای اصحاب شورا مطرح شد که خود عثمان هم در اون جمع حضور داشت. و نکته دیگر این که برخی از صحابه نسبت به عثمان حالت اعتراضگونه و سرزنشگونه داشتن در ارتباط با عدم حضورش در جنگ بدر. یک نمونش عبدالرحمن ابن عوفه، با اینکه عبدالرحمن ابن عوف باید میونش با عثمان خوب می بود با توجه به اینکه او خودش یکی عوامل اصلی به خلافت رسوندن عثمان بود، در یک جای دارد که بعدها اختلاف افتاد بین عبدالرحمن ابن عوف و بین عثمان. باز اینم برمیگرده به نفرینی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون جریان شورا نسبت به این دو انجام دادند. بر اساس نفرین حضرت خداوند بین اینها کدورت ایجاد کرد، بعد از مدتی که با هم بودند کدورت ایجاد شد و تا آخر عمر عبدالرحمن ابن عوف ادامه داشت این کدورت.
بله.
در یک مورد در ولید ابن عقبه به عبدالرحمن ابن عوف گفت که مالی اراک قد جفوت امیر المؤمنین عثمان، چرا جفا میکنه در حق عثمان؟ عبدالرحمن به او گفت که به او برسون، به عثمان برسون که انی لم افر یوم عینین، یعنی روز جنگ احد، گفت که بهش برسون من کسی نیستم که روز احد فرار کرده باشم. ولم اتخلف یوم بدر، روز بدرم باز تخلف نکردم از ملحق شدن به پیامبر اکرم. ولم
اترک این رو
بله به اون طعنه، ولم اترک سنت عمر، و من کسی نیستم که سنت عمر رو ترک کرده باشم. یعنی سه نکته رو بیان کرد که یکیش تخلف از بدره.
بله.
و بعد به اصطلاح این خبر رو ولید به عثمان رسوند و عرض کنم که عثمان هرچند اعتذار کرد به این که من داشتم رقیه رو مثلا نگهداری میکردم به خاطر بیماریش، اما باز همین دست از محققان گفتند که چگونه میشود مثل عبدالرحمنی توجه نداشته باشد به عرض کنم که این که عثمان عذر داشته در عدم حضورش در بدر، و این رو به عنوان یک تعریض نسبت به عثمان مطرح میکنه.
بله. خب اجازه فرمایید مطلب رو در ادامه برنامه پی بگیریم. جناب آقای دکتر جباری، شنوندگان گرامی همچنان از زلال تاریخ بهره مند باشید.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، از مواردی یاد کردید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از غنایم جنگ بدر به افرادی دادند که در جنگ بدر حضور نداشتند، و اینکه این مطلب از طرف برخی از محققان و تاریخ پژوهان مورد تشکیک و انکار قرار گرفته، و از اون جمله عثمان ابن عفان هست که با این عذر که برای نگهداری از همسرش رقیه در مدینه بوده در جنگ بدر حضور نداشته، و با این حال گفته شده که پیامبر خدا سهمی از غنایم رو به او هم دادند. خب بفرمایید که به هر حال در مجموع تحلیل شما چیست و میشه پذیرفت مطلب رو یا نه؟
بعد غیر از این نکته که از عبدالرحمن ابن عوف نقل شده، شبیه این تعریض ها از بعضی دیگر از صحابه هم گزارش شده، مثل ابن مسعود یا
بله
عرض کنم که فرد دیگری که میگن وارد شد بر سالم ابن عبدالله، و شبیه این تعریضی که عبدالرحمن ابن عوف بر عثمان داشت، این نسبت به عثمان مطرح کرد، منتها به سالم ابن عبدالله گفت. روایتی هست که
بله.
فقط دخل علی سالم ابن عبدالله رجل فطعن علی عثمان، به مثل اونچه که عبدالرحمن ابن عوف طعن داشت بر عثمان، این شخص هم باز به همین ترتیب. روایتی که مرحوم علامه امینی در الغدیر نقل کرده جلد 10 صفحه 70 از الرياض النضره، با توجه به مجموعه به هر حال این شواهد، یا مثلا حتی اون نقل هایی که گفتن عثمان داشت به هر حال نگهداری میکرد از رقیه در حال بیماری، تو بعضیش آمده که اسامه هم همراه عثمان این وظیفه رو انجام میداد. خب چرا پیامبر اکرم برای اسامه چنین سهمی رو در نظر نگرفت؟ این سوال جدی است که وجود داره. خب اسامه هم بر حال
کمک کار
بود.
پس در مجموع صحابه به عثمان طعن می‌زدن که تو در جنگ بدر حضور نداشتی.
بله
بله. و اگر این گزارش درست باشه نباید این طعن رو می‌زدن، یعنی این عذر به
عنوان یک عذر مقبولی بود نباید.
بله.
گفته شده که چه بسا این از هم مقوله بیان فضائل دیگران در ارتباط با خلفاست، از جمله به خصوص عثمان که در دوره معاویه بالخصوص مردم رو تحریک کرد برای جعل فضائل نسبت به خلیفه سوم، بر اساس اون چه که ابن عبدالحدید نقل می کند از کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی.
بله.
در جلد 11 شرح ابن عبدالحدید بر نهج البلاغه صفحه 44 بنابر تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، یک بیان بسیار ارزشمند تاریخی رو میاره از کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی که اون کتاب از بین رفته منتها ابن عبدالحدید در اختیارش بوده، اون شرح اون بخشنامه های معاویه که به جاهای مختلف در چند نوبت بخشنامه داد برای جعل حدیث و اینها، به خصوص درباره جعل حدیث نسبت به عثمان.
بله.
به نظر میسه در همون فضا یک چنین به اصطلاح احادیثی جعل شد، چرا که شبیه اون چه که برای عثمان درباره رقیه نقل کرده اند، بنابر به اصطلاح روایاتی درباره یکی از صحابه به نام ابا امامت ابن ثعلبه نقل شده.
بله.
منتها تفاوت این نقل با اونچه که راجب عثمان هست اینه که این گفته شده ابا امامت ابن ثعلبه خارج شد برای ملحق شدن به پیامبر در بدر و حرکت کرد اومد خدمت پیامبر اکرم، ولی چون مادرش مریض بود پیامبر اکرم بهش فرمود که برو به مادرت برس و طبق امر پیامبر اکرم رفت برای به اصطلاح نگهداری از مادرش. از این جهت پیامبر اکرم به خاطر اینکه او قصد حضور در جنگ رو داشت اما چنین عذر واقعا براش وجود داشت، لذا یک سهمی برای او در نظر گرفت و چیزی پیامبر اکرم با او داد. و وقتی هم که پیامبر اکرم بازگشت از بعد دید که مادره از دنیا رفته و عرض کنم که پیامبر اکرم رفتند و بر قبر مادر ابو امامت ابن ثعلبه نماز خواندند.
بله.
خب این دست از محققان احتمال دادند که چنین فضیلتی که برای ابا امامت ابن ثعلبه وجود داشته در اون فضای فضیلت تراشی جعل شد برای عثمان خلیفه سوم. و عرض کردم تفاوت فاحشی وجود داره، درباره عثمان نقل نشده که او عزیمت کرد برای ملحق شدن به جنگ و چنین تعریض هایی که نسبت به عثمان میبینیم صحابه مثل عبدالرحمن ابن عوف داشتن درباره ابا امامه و امثال او وجود نداره.
بله.
و اینجا منتها اون اشکال باقی میماند که اون مناشده امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود سهم غائب رو کسی غیر از من نداشته است، دو نکته ممکن اونجا ذکر کرد. یکی اینکه امیرالمؤمنین در اون جمع داره مناشده میکنه نسبت به اصحاب شورا، اون 5 نفری که وجود دارن، که در میان شما کسی چنین فضیلتی ندارد که من داشتم.
بله.
نکته دوم، پس شامل امثال ابا امامه نمیشه.
درسته.
یا احتمال دومی که بدیم، نه، پیامبر اکرم از سهم غنائم نداد بلکه از سهم خمس خودش داد، با توجه به اینکه در متون تاریخی میخوانیم پیامبر اکرم با اینکه میتوانست طبق صریح آیه سوره انفال که از خمس بردارد اما از خمس غنائم بدر بر نداشت، اون رو هم تقسیم کرد بین بلها رزمنده ها و ممکنه که پیامبر اکرم از اون سهم خودش به ابا امامه داده باشه و نه از سهم عرض کنم که رزمنده ها.
بله.
با توجه به این دو نکته، بنابراین اون بحث مناشده امیرالمؤمنین هم اشکال ایجاد نمی کند در این مسئله. به هر حال نکته بود که در ارتباط با بحث تقسیم غنائم جا داشت اشاره بکنیم در اینجا.
پس در مجموعه دکتر جباری هیچ کدوم از این سه مورد رو به لحاظ تاریخی نمیپذیرید؟
حداقل مشکوکه با توجه به این به هر حال،
مخصوصا ماجرای عثمان بن عفان که اشکالات بیشتری داره.
بله.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما خواهیم بود. همراهی بفرمایید.
ای انبیا را تو که با، ای افتخار کردگار، چون باعث خلقت و این نازد به تو پروردگار، چون باعث خلقت و این نازد به تو پروردگار.
خب شنوندگان گرامی، با ادامه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. درباره جنگ بدر سخن میگفتیم. آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته یکی از مباحث بسیار جالبی که مطرح شد بحث اسرای جنگ بدر بود و اینکه سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در برخورد با این اسرا چگونه بوده. این نکته رو مطرح کردید که رسول خدا متفاوت عمل کردند با اسرا و یکی از موارد این بود که برخی از اسرا مشروط به این که فدیه بدند آزاد شدند. و یاد کردید از ابوالعاص بن ربیع که به هر حال داماد پیامبر شناخته میشد. درباره ماجرای آزادی ابوالعاص بن ربیع همونجا وعده کردیم که نکاتی مطرح شده که گردنبندی که متعلق به حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بوده ارسال کرد از مکه جناب زینب دختر رسول خدا و باعث آزادی ابوالعاص شد. بفهمید که به هر حال ماجرا از چه قرار بوده و در چه زمانی این اتفاق میفته و نکات تاریخی که در این باره مطرح است.
بله، اونجا عرض کردیم که گردنبندی رو که زینب از خدیجه بهش رسیده بود اون رو فرستاد برای اینکه همسرش ابوالعاص بن ربیع به عنوان فدیه تقدیم کند به پیامبر و مسلمان ها و آزاد بشه.
بله.
پیامبر اکرم اولا وقتی نگاهشون به اون گردمن افتاد به یاد خدیجه افتادن، به هر حال منقلب شدن و باز خود این فقرات نشون میده چقدر علاقه به خدیجه سلام الله علیها داشتن. و نکته مهم دوم این که پیامبر اکرم اذن خواستن از مسلمان ها برای اینکه اگر اجازه بدید این گردنبند رو برگردونیم به زینب، با توجه به که میدونستن میزان علاقه زینب رو به هر حال این گردنبند و یادگار خدیجه بود. پیامبر خود رأی نبودن، پیامبر اکرم در اموال مسلمین کاملا رعایت میکردن، احتیاط میکردن. این گردنبند هم به هر حال سهم یا مجموع رزمنده ها بود یا اون کسی که به هر حال ابوالعاص رو به اسارت گرفته بود.
بله.
بنابراین با اجازه مسلمان ها پیامبر اکرم گردنبند رو برگرداندن. این که زینب چرا فرستاد گردنبند رو همونجا عرض کردیم که خب این زمینه برای رها شدنش از مکه میتونست باشه، چون شوهرش مشرک بود.
بله.
و زینب به هر حال میتونست به این وسیله آزاد بشه و پیامبر اکرم چنین شرطی رو با ابوالعاص کردن که این به این شرط رو آزادت میکنیم که زینب رو رها بکنه بیاد به مدینه. و او هم وقتی که برگشت به مکه به این شرط عمل کرد. گفته شده که یک ماه بعد از جنگ بدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زید بن حارثه و یک نفر از انصار رو فرستادن به مکه برای اینکه زینب رو برگردانن بیارن به مدینه. وقتی که ابوالعاص زینب رو آماده که سوار یک به هر حال مرکبی کرد و حامله هم بود زینب و خواست بیاره تحویل بده به زید بن حارثه و اون فرد، تعدادی از مشرکان این رو در حقیقت خلاف به هر حال اعتبار اجتماعی خودشون و شأن خودشون دیدن که پیامبر در بدر این چنین اونها رو شکست بده، از این طرف هم دخترش به هر حال راحت از مکه بتونه خارج بشه، لذا حمله کردن. به خصوص یک فرد رجالهی به نام حبار ابن اسود بیشتر با حمله ور شد با نیزه به کجاوه زینب و هم زینب رو ترسوند و هم گفته شده که او به هر حال سقوط کرد از کجاوه به صخره‌ای به تخت سنگی برخورد کرد و موجب شد که سقط جنین کنه و لذا در این مرحله نتوانست زینب از مکه خارج بشه. برگشت به کنانت ابن ربی که برادر شوهرش بود، او رو برگردان به مکه و ابو سفیان این وسط اومد یک واسطه گری کرد، به او گفت که در روز خارجش نکن که برها موجب تحریک مردم میشه، شبانه مخفیانه زینب رو از مکه خارج کنید. و لذا گفته شده که شبانه به صورت سری زینب رو خارج کرد و تحویل زید بن حارثه و اون فرد انصاری داد و اینها آوردن زینب رو به مدینه خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا سال هشتم بعد از فتح مکه که ابوالعاص مسلمان شد پیامبر اکرم زینب رو برگردوند به نزد ابوالعاص. اما نکته مهمی که در این قضیه هست و ابن ابوالحدید به خوبی متعرض میشه این نکته هست که ابن ابوالحدید میگه که من این خبر رو، خبر سقط جنین زینب رو بر اثر این حمله، قرأته على النقيب ابي جعفر رحمه الله، استاد داشته ابو جعفر نقیب که خب گرایش شیعی داشته.
بله.
استادش و میگه وقتی که این خبر رو بر او خوندم او گفت که اذا كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابا حدم حبار ابن الاسود، و پیامبر اکرم گفته شده که هنگام فتح مکه اعلام کرد خون حبار ابن اسود هدر، هر کس هر جا او رو پیدا کرد به قتلش برساند به خاطر این کاری که کرده بود.
بله.
این گفت که وقتی پیامبر اکرم خون حبار ابن اسود رو هدر اعلام کرده چون که زینب رو ترساند از جنینش ساقط شد، ظاهر میشه، آشکار میشه که اگر پیامبر اکرم زنده بود خون کسی که فاطمه سلام الله علیها رو حجمه به بیتش کرد و موجب سقط جنین فاطمه شد و محسن رو فاطمه سقط کرد بر اثر اون حمله، خون او رو هم هدر اعلام میکرد. بعد ابن ابوالحدید میگه که خب من این رو از شما روایت بکنم به ابو جعفر، او میگه که نه از من روایت نکن چون که اخبار در این مسئله دچار تعارض هستن و به اصطلاح من متوقف هستم. که این نکته ایست که این نشون میده که او در اون زمان به هر حال به گونه‌ای داره تقیه میکنه اولا، ثانیا نکته ای که برخی از محققان ما مطرح کردن که تعبیر اخبار ذکر میکنه درباره سقط محسن و این نشون میده که پس اخبار متعددی وجود داشته درباره سقط محسن و خب به تدریج در طول تاریخ اینها متاسفانه از بین رفته و دیگران در حال از کتبشون محو کردن که از جمله نمونه هاش اون چیزیست که در المعارف ابن قتیبه